بینندگان عزیزتون از مشهد مقدس تسلیت و تعزیت هست.
خیلی متشکرم آقای وطن دوست. چه خبر از حال و هوای مشهد مقدس، از حال و هوای مجاورین و احیانا زائرین؟ بفرمایید.
بله، درود بر شما. خاطر خب ویروس کرونا ما در مناسبت‌های متفاوت زائرین عزیزم در مشهد مقدس خیلی کم داریم و این خدمتگزاری از ما گرفته شده. در این شب عزیز همه دعا می‌کنیم انشالله این ویروس کرونا انشالله برداشته بشه و ما بتونیم زائرین آقا علی ابن مرتضی علیه السلام رو در مناسبت‌های متفاوت در حرم امامزاده علیه السلام انشالله ببینیم. بله، در مشهد هم مراسم شب احیا و برها مراسم عزاداری برپاست. در چندین نقطه از مشهد، تقریبا 35 نقطه از مشهد در فضای باز به کمک برها شهرداری و هیئت ها این برنامه برگزار شده. در مشهد مقدس در حرم امام رضا علیه السلام هم در صحنه پیامبر اعظم این مراسم برگزاره و کم کم خب به حال با رعایت مسائل بهداشتی و فاصله هایی که بین عزیزان هست کم کم به صحنه های دیگه هم کشیده شده و به حال با سخنرانی و مداحان عزیزی که حضور دارن و قرائت قرآن این مراسم هنوز در حال انجام است.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. مطمئنن بسیاری از مجاورین در گوشه و کنار صحن توی رواق ها نشستن، خودشون خلوت کردن و راز و نیاز رو کنن.
همینطوره. بله جناب کوشکی،
خوشا به سعادت
نشستن کنار صحنا. بعضی ها من نگاه میکنم قرآن به دست گرفتن، عشق در چشمان جاری شده رو به ذریح حضرت علی ابن مرتضی علیه السلام. همه در این شبها توبه میکنن و استغفار میکنن و طلب مغفرت میکنن، دعا میکنن برای مریضان، دعا میکنن که انشالله این ویروس تمام بشه و مردم به زندگی عادی برگردن. ما هم دعا میکنیم انشالله به حق این شفای عزیز هیچ مریضی در کشورمون نباشه و انشالله که همه بتونن با خیال راحت باز به مشهد مقدس تشریف بیارن و ما خدمت کنیم بین عزیزان و بزرگواران. ممنونم.
خیلی متشکرم جناب آقای وطن دوست. التماس دعا داریم از شما در حال حاضر هم که حضور دارید در این مکان مقدس. انشالله که همه زائرین و مجاورین بتوانند از برکات وجودی آقا علی ابن موسر رضا بهره مند بشن
انشالله. ممنونم از این
اتفاق.
اگر قابل باشیم نایب وزیر همه هستیم برای همه آرزوی سلامتی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار. کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد، بدون واسطه دم از احد نخواهد زد. گدای کوی رضا شد که این امام رؤوف، به سینه احدی دست رد نخواهد زد. با اعلام ساعت 33 دقیقه بامداد از شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه چشمه علوی در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. امیدواریم شما هم با ما همچنان همراه باشید. سامانه پیام کوتاه ما هم 30,036,37 هست.
قلم به دست گرفتم، خدا خدا بنویسم، به خاطر دل خود چش ندامه امان نمیدادم، ما خدا کند به توان دانم که نام را بنویسم.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ارتباطمون برقرار هست با کربلا. بین الحرمین از طرفی صحن آقا امام حسین و از طرفی صحن علمدار رشید کربلا و نشستن زوار در بین دو صحن و خواندن دعای جوشن کبیر. به فرازی از این دعا از کربلای معلا گوشه می سپاریم.
يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت القوس القوس خلصنا من النار يا رب يا حبيب من لا حبيب لا يا طبيب من لا طبيب لك يا مجيب من لا مجيب لك يا شفيع من لا شفيع لك يا رفيق من لا رفيق لك يا مغيف من لا مغيف لك يا دليل من لا دليل لك يا أنيس من لا أنيس لك يا راحم من لا راحم لك يا صاحب من لا صاحب لك سبحانك يا لا إله إلا أنت القوس القوس خلصنا من النار يا
جرفتم إيش را با دستم ای دوست، از آن آشفت حالی رستم ای دوست. گرفتم کعبه شش گوشه اش را، دلم را در ذریحش بستم ای دوست.
یا کافی من استکفا، يا هادي من استهدى، يا كالع من استكلى، يا راعي من استرعى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقفى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى. سبحانك يا لا إله إلا أنت القوس القوس خلصنا من النار يا نار.
إن شاء الله كهامي ما از آتش جهنم خلاصی پیدا کنیم. خلصنا من النار یا رب. و امیدواریم همه شما با این القوس القوس گفتنتون انشاءالله بهشت رو خریدار باشید. اما اجازه بدید باز هم راجع به شب قدر و قرآن، و در واقع میخوایم از فرقان صحبت بکنیم، تمیز دادن حق و باطل. قرآن یکی از نامهاش فرقان هست، کتاب هدایت. در بخش اول با حضرت حجت الاسلام و المسلمین اتابکی راجع به قرآن و شب قدر صحبت کردیم و قول دادیم که در بخش دوم باز هم با ایشون گفتگویی داشته باشیم. حاجای اتابکی، مجدداً عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون.
سلام علیکم رحمت الله، در خدمت شما هستم.
عرض کنم آقای اتابکی، قرآن و نزول اون و آیاتی که داره، حالا بحث محکمات و متشابهات و تأویلات رو من نمیخوام مطرح بکنم، اما خود قرآن با موضوعیتی که در آیات داره درس زندگی و برنامه زندگی بشر رو در اون قرار داده.
بله.
و شبی که نازل شد در واقع برنامه زندگی ما رو به ما عرضه کرد، سرنوشت ما رو در این کتاب نوشت. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. سرنوشت رو به دستمون داد و خودمون تعیین بکنیم. در واقع قرآن کتاب هدایت بود برای سرنوشت و برنامه زندگی ما، و در واقع آنچه که امروز ما به اون محتاج هستیم تغییر روش زندگی ماست که باید بر اساس آموزه‌های دینی قرآنی باشه. و مقام معظم رهبری هم در آخرین سفرشون به خراسان شمالی بحث سبک و تعیین و روش زندگی رو مطرح فرمودن، و آنچه هم میگویند کاربست قرآنی است که مقام معظم رهبری تبیین میفرمایند. بفرمایید این کتاب چقدر میتونه سرنوشت ما رو تغییر بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته که شما فرمودید رو من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
قرآن قراره که کتاب سرنوشت ما باشه.
بله.
اما همونطوری که شما هم اشاره کردید، سرنوشتی که ما قرار خودمون بسازیم. یک تعبیری رو شما در ابتدای کلامتون فرمودید، خلصنا من النار.
به به.
دعایی کردید، گفتید ما بتونیم خدا کمکمون بکنه از آتش جهنم به دور بشیم.
به به.
و بهش رو برای خودمون به ارمغان بدیم.
خلصنا من النار یا رب.
به به. این خلصنا من النار قبل از آنی که خلصنا من نار جهنم باشه، باید خلصنا من نار نفسمون باشه.
بله.
ما باید اول از دست خودمون خلاص بشیم.
همینطوریه.
قرآن کتابیه که این مسیر رو برای ما تبیین میکنه، یعنی به ما یاد میده، به ما
بله.
مسیر رو مشخص.
تبیانن کل شیء دیگه.
احسن الله. یعنی اگه قرار من بهشت و جهنم، اون چیزی که من میسازم، بهشت و جهنم خود اعمال منه، خود کردار منه.
بله.
هر کسی بهشت خودش رو داره، هر کسی جهنم خودش رو داره. خلصنا من النار یعنی خدا یاد به من نجات بده، من رو نجات بده، خلاصم کن از جهنمی که خودم ساختم،
برای خودم ساختم، نفسم منو اینجوری کرده،
رفتار و کرداری که داشتم.
بله.
قرآن داره این کلام رو برای من ایجاد میکنه، به من هشدار میده که حواست باشه اگر میخواهی به بهشت برسی، اگر میخواهی به مسیر سعادت برسی، باید اینطور عمل بکنی. و چون بهشت هر کسی و جهنم هر کسی از این دنیا عبور میکنه.
بله.
و بهشت و جهنم ماحصل این دنیاست، قرآن میشود کتاب زندگی در دنیا. من کتاب زندگی، سبک زندگی قرآنی به من کمک میکنه که من انتخاب بکنم میخوام اهل بهشت باشم یا اهل جهنم باشم.
دست خودم دیگه.
احسن. شب قدر قرار این رو پیدا بکنم.
احسن.
شب قدر میخوام قدر بسنجم دیگه، یکی از معانی قدر سنجیدنه، بسنجم آیا من منطبق با قرآن عمل کردم یا منطبق بر رفتار خودم، منطبق بر خواست خودم، کدوم عمل کردم. این نکتهش هم عرض بکنم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بله.
کاری هم نداره که من بتونم بفهمم من بخوام مثلا خودم نمره بذارم یا اندازه معیار داشته باشم، کاری هم نداره، فقط کافیه یه نکته حواسم باشه. ما یه اصلی داریم، یک اصل خیلی مهم، به زبون خودمون عرض میکنم، این اصل مهم اینه که خدا داره میبینه، خدا داره میشنوه. من اگه اینو باور داشته باشم، زندگیم زندگی قرآنیه، مسیرم مسیر قرآنیه، سعادت و بهشتم هم تضمینه. اما اگه اینو باور نداشته باشم، حالا بذار ببینم چی میشه، حالا بعدن یه چیزی میگم، حالا بعد، زندگیم زندگی قرآنی نیست. من قراره با تفکر، با تدبر در آیات قرآن اینو بفهمم که باور دارم خدا داره میبینه، خدا داره میشنوه.
بله.
اینو باور کرده باشم، وقت به خودم میگم بله من فردا که میخوام حرکت بکنم، قطعا تو مسیری که حرکت میکنم تو یک مسیری هستم که من رو میبره به سمت بهشت انشالله. چرا؟
انشالله.
چون بهشت نتیجه پاسخ مثبت دادن به این خدا میبینه و خدا میشنوه است.
بله.
جهنم نتیجه پاسخ منفی دادن به خدا میبینه و خدا میشنوده. وقتی من اینو باور کردم که خدا داره میبینه، خدا داره میشنوه، این باور تو خودم محک زدم، این باور تو خودم تقویت کردم، میشود زندگی قرآنی که امیر مومنان علی علیه السلام پاشو امضا کرده، زندگی قرآنی که امام زمان هم برای بقای اون و برای تداوم اون حتما برای همش دعا میکنه
انشالله. من میخوام این بحث رو اینگونه تعمیم بدم به جامعه امروزیمون. میخوام میگم که قرآن باید وارد زندگی ما بشه، رفتارمون قرآنی باشه، کردارمون قرآنی. چندی پیش مقام معظم رهبری بحث تواصی رو آیه اتابکی به کار بردن و گوشزد کردن که ما چقدر میتونیم در زمینه حق و حقیقت تلاش بکنیم. امروز نیاز به این حق و حقیقت در جامعه بیش از هر زمان دیگری است. شرایط ما شرایطی است که میتونیم با توجه به درس هایی که قرآن به ما داده، چه در زمینه اقتصادی، ما باید الان به گونه ای عمل بکنیم، علیوار زندگی بکنیم، هم تقوا داشته باشیم، هم علم داشته باشیم و هم جهاد، همان گونه که این سه شاخصه مولا الموحدین علی علیه السلام بود. تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گفتن علم، مقابلش گفتن اونایی که میدونن با اونهایی که نمیدونن برابرند. بله. و در مورد جهاد هم گفتن فضل الله المجاهدین. یعنی شما وقتی نگاه میکنی قرآن درس و برنامه خودش رو به ما ارائه داده. چگونه میتونیم الان قرآن رو در جامعه با شرایط فعلی پیاده بکنیم و عامل به اون باشیم؟ لما تقولون ما لا تفعلون نباشیم.
نباشیم انشاءالله که اینطور باشه. اما این نکتهش همین که عرض کردم، محترم علیک، شما ببینید چه در بحث جهاد، اون کسایی میرن جهاد، اون کسایی اهل تقوا هستن، اون کسانی عالم هستن که حواسشون باشه خدا داره میبینه، خدا داره میشنوه. و من وقتی باور کنم که خدا داره میبینه، کاری میکنم که بخوام شرمنده باشم، کاری میکنم که برخلاف رضایت خدا باشه، کاری میکنم که به گونه باشه که فردا بخواد خدا به من بگه تو دیگه چرا این کار انجام دادی. دلی. کاری میکنم که بندگان خدا و خلق خدا را اذیت و آزار بکنم. اما وقتی این یادم رفت دیگه هر جو که دلم بخواد عمل میکنم. تقوا یعنی حیا کردن از خدا. حیا بکنم از خدا یعنی چی؟ از خدا حیا بکنم به خاطر اینکه خدا داره میبینه، خدا داره میشنوه. علم یعنی حواسم باشه خدا حتی به سینه من چی میگذره خبیرم به متعملونه، به او هم خبر داره.
بله.
و جهاد به چه معناست؟ یعنی جهاد به این معناست که من مراقب باشم. خیلی ها هستن در کمین که میخوان من از این مسیر دور بکنن، از این راه دور بکنن و من باید با اونها مبارزه بکنم، با اونها مقابله بکنم و مسیر خودم رو گم نکنم. همه اینها در سایه قرآن به این باور که خدا داره میبینه، خدا داره میشنوه. من اگر این رو باور زندگیم بکنم، این تعبیر رو باور زندگیم بکنم،
بله،
اگر حواسم باشه دیداشی، شما مطمئن بشید زندگی من، وجود من، جامعه من، همه اینها قرآنی میشه. ما مشکل کارمون اینه خدا رو فراموش کردیم و چون حواسمون به خدا نیست کاری به قرآن نداریم، چون حواسمون به خدا نیست هر جوری دلمون میخواد عمل میکنیم، چون حواسمون به فردا و پاسخ فردا نیست یه جوری عمل میکنیم، یه فرمی عمل میکنیم که خودمون کیف کنیم، یه کاری به دیگران نداریم، فقط دنبال کیف خودم، لذت خودم، حال خودم و صفای خودم هستم. بعدن حالا چه بشه، بعد این کارو کنم. بله. ولی اگه باور کردم میام قرآن رو میزنم جلو. قرآن میفرماید که هدوا الی صراط مستقیم، بیایید به سمت صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ صراط مستقیم یعنی صراط بندگی، صراط تبعیت از آل الله، صراط تبعیت، صراط
درست زندگی کردن، حلال زندگی کردن، احتکار نکردن، گران فروشی نکردن،
احسن رحم داشتن، گذشت داشتن، بخشیدن، بلد بودن بخشیدن، بلد بودن مراوده با مدارای با مردم، حسن خلق داشتن، همه اینها میشه زندگی قرآنی، به شرطی که من باور بکنم خدا داره میبینه، خدا داره میشنوه.
انشالله. پس امیدوار هستیم که اگر این شبها قرآن رو بر سر میگیریم، حتما قرآن رو در دل بگیریم،
انشالله
به نهانمون رسوخ پیدا بکنه. و از خدا هم بخوایم حاجی عطابکی در این ماه مبارک رمضان برامون بنویسه، امشب برامون بنویسن در واقع، قلبی بیگناه، ذهنی قرآنی داشته باشیم، فکری ربانی داشته باشیم، زبانی ذاکر داشته باشیم، قلبی خاشع داشته باشیم، نفسی با اطمینان، همون مطلبی که حضرت عالی فرمودید، روحی بلند همت داشته باشیم و توبه نصوح از همه گناهان. انشاءالله. انشاءالله. سپاسگزاری میکنم، التماس دعا دارم از شما در این شب، شب که نمیشه، در این دقایق بامداد و سحرهایی که شاخ نبات دادن به مولا الموحدین علی علیه السلام، مرد تقوا، مولای تقوا پیشگان که به قاتل خودش هم رحم کرد. و این درس، این درس ها رو باید بیاموزیم
انشالله.
سپاسگزاری میکنم از شما.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنم.
شما صدا دارم از همه عزیزان
محتاج دعای خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ شما باشه.
خب دوستان عزیز، با برنامه چشمه علوی از شبکه رادیویی اقتصاد در خدمتون هستیم. بخش دوم رو میخوایم تقدیم بکنیم به شما، همان نمایشی که در ارتباط با ضربت خوردن مولا الموحدین علی علیه السلام قرآن ناطق هست.
درود بر شنوندگان عزیز، به پخش دومین قسمت از مجموعه 3 قسمتی تخنامه رسیدیم. اما آن چه گذشت؟ وقتی ابن ملجم به کوفه آمد تا امام علی علیه السلام را به شهادت برساند، دچار تردید شد و عظمت مولای متقیان دلهوره سنگینی بر دل وی انداخت. اما شخصی از خوارج به نام اشعث که او نیز دشمن قسم خورده علی علیه السلام بود، از نیت ابن ملجم آگاه شد و پس از آن بران شد تا با همدستی قطامه بنت شحنه که دختر یکی از کشته شدگان در نهروان بود، ابن ملجم را تطمیع کنند که بر تردیدش غلبه کند. از این روی اشعث پیشنهاد خواستگاری کردن از قطامه را به ابن ملجم داد و او نیز پذیرفت. اکنون بشنوید ادامه ماجرا را.
تو یا شجاعی یا دیوانه، وگرنه به خواستگاری من نمی آمدی.
نمی دانم که کیستم و چیستم، فقط می دانم که بر خواسته خود مصرم.
اگر اصرار تو کوهی باشد و خواسته من ذره‌ای، تا نخواهم راه به جایی نمی بری.
چه باید بکنم که شما نیز مرا بپسندید؟
پسندیدن کار دل است که من با آن بیگانم.
دختران جوان را شور عشق در دل است.
دل من چنان از کینه آکنده شده که دیگر در آن جایی برای عشق و مهر ورزی نیست. اگر میخواهی به تو مهر ورزم، باید که دلم را از کینه خالی کنی تا عشق در آن لانه کند.
چگونه؟
آیا میتوانی کابینم را بپردازی؟
هرچه باشد به جان و دل میپذیرم.
پیداست که دیوانه ای نه شجاع.
بگویید و خلاصم کنید.
اول یک کنیز میخواهم.
میستانم.
یک غلام حلقه به گوش.
منم غلام حلقه به گوش شما.
3000 درهم سکه سیمی.
میپردازم.
مرگ شجاعترین مرد عرب.
علی،
چرا رنگ از رخسارت پرید؟ ترسیده ای؟
رنگ رخسارم گواه حیرت است، نه نشانه ترس.
از چه در حیرتی غلام حلقه به گوش؟
از این در حیرتم که دختری چون تو کابین خود را خون کسی چون علی قرار داد.
دل من از کینه علی لبریز است. تا این کینه از دلم بیرون نرود، مهر هیچ کس در آن جا نمیگیرد. حال خود دانی.
بگو 10 کنیز میدم، بگو 10 غلام میدم، بگو 10000 درهم میدم، اما از من ریختن خون علی را مخواه.
ترسیدی؟
ترس؟ من از بهر کشتن علی به کوفه آمده بودم.
میدانم، میدانم.
اگر میدانی پس چرا ترس میگویی؟
مرا دیگر سخنی با تو نیست. اگر کابینم را میپردازی همسرت میشوم، وگر نه در پی کس دیگر باش.
علی، 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 خون علی را میخواهد.
شیری یا روبا؟
کفتاری که در پی تک گوشتی بی زحمت است.
مقصودت چیست؟
خون علی را کابین خود می خواهد.
و تو چه گفتی؟
چه بگویم که خواستش همه وجودم را فرو ریخت.
وای بر تو، از چه رو مرددی؟ برای به دام انداختن چنین غزال خوششمی باید که شیر عرب را شکار کنی. بهای گزافی است، اما به قیمت است. تردید مکن ابن ملجم، تردید مکن. تو پرشهامت تر از آنی که می نمایی. برخیز، برخیز و گام استوار کن ای شکارچی شیر.
Thank you.
شب قدر از شبهای مقدس و متبرک است. خداوند در قرآن مجید از آن بسیار به بزرگی یاد کرده و سوره نیز به نام قدر نازل فرموده است. در تمام سال شبی به خوبی و پرفضیلتی شب قدر وجود ندارد و در این شب سرنوشت اشخاص با توجه به ایمان و تقوایشان مشخص خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس شب قدر را احیا بدارد تا سال آینده عذاب از او برداشته می شود.
توکلت علی الله و توسل بر علی کردم.
توکلت علی الله و توسل بر علی کردم. به دور کعبه هم بی ذکر یا حیدر نمی کردم.
تو قرآن میشه پیدا کرد علی و سوره به سوره،
علی حق و بعد حقه، علی نورون علا نوره.
عشق واجب مثل نمازم، من با ذکر به علی شب قدرم و میسازم. مولا هرچی دارم از دعاته، اون بهشتی که خدا گفت کنج حیوان طلا.
سلام الله علیک یا امین الله فی عرضه، بهش قد یه لحظه تو نجف بودن نمی عرضه. اگه خاکم اگه خارم اگه هیچم اگه پستم، غلام ابنه غلام ابنه غلام ابن علی هستم.
جانم به سلطان نجف میگیرم عزت از علی.
اربعین زوار الحسین میگیرم رخصت از علی. عشق شاه نجف فست و رب
کرده. خب عزیزان، کمتر از 30 ثانیه داریم به ساعت 1 بامداد از شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه چشمه علوی در خدمتون هستیم و امیدواریم شما هم با ما همراه باشید. دو خط ارتباطی رو من خدمتون مطرح بکنم، یکی پیامک هاست 30036 37 و دیگری